میشه تارم عشقو بروم نیارم وای دل بیقرارم کیو جستو دارم توی آسمون دنیام توی تک ستارم وای دل بیقرارم دیگه دل ندارم دیگه تا کی باید این عشقو بروم نیارم وای دل بیقرارم توی آسمون دنیام توی تک ستارم.
لطفا یه خورده راجع به آقایون که خورده این تندی زبونشون با زبونشون نیش میزنن خانماشون رو آزار میدن یه خورده توضیح بدن آقای بابا مرادی. خیلی ممنون، من هر هفته برنامه‌تون رو گوش میکنم.
همیشه ما خانم ها متهم بودیم به نیش زدن. آقای دکتر بابا مرادی بفرمایید.
خب نیا کن، من هیچ وقت چیز جنسیتی ندارم، میتونیم آقایون یا خانم ها حتما یه دستشون بیشتر یا کم داره. این متاسفانه چیزیه که شایعه و افراد زن و زن و مرد بودنشون اصلا چیز نیست. نیا کنید، بعضی ها گویا عادت دارن که نیش بزنن، میدونید، انگار تلخ حرف زدن رو دوست دارن. نمیدونم چه سیستمیه تو وجودشون. با این افراد واقعا باید، اگر میبینید چندین سال، من احساس کردم صدای خانم پوپی کمی حالا محسن است، اگر واقعا چندین ساله یا چند ده ساله که یه همچین داستانی توی زندگیشون هست و این آقا از اون اول این داستان رو داشتن و نتونستن خودشون رو اصلاح بکنن،
بله،
و حتی به عنوان یک رویه براشون شده، ایشون به نظر من مشاوره رو حتما جدی بگیرن.
بله.
و اون آقا هم ای کاش برنامه رو گوش بکنه و این صحبتهایی که الان من میکنم. نگاه بکنید، ما وقتی ازدواج میکنیم قرار نیست فقط زن و شوهر بشیم.
بله.
بعضی هم میرن محضر امضا میکنن، یکی میشه خانم، آقا زن و شوهر. اما زن و شوهر شدن اول داستانه. ما ازدواج میکنیم برای اینکه خانواده بشیم.
حتما راجع به این موضوع نیش زدن آقایون هم تو بخش بعدیمون که مفصل تر خواهیم بود صحبت میکنیم. الان فقط میخوایم تلفن ها رو بشنویم، بگیم آقا صداتون رو شنیدیم و راجع به مشکل شما صحبت میکنیم. آقای دکتر، نیش زدن آقایون رو به خانم ها در کلامشون یادداشت کنید که در بخش بعد درباره این صحبت بکنیم. 2240000 2250952 دایره بفرمایید.
دلایلی که یه مرد زن شک میکنه، خب به خود خانما میگی مثلا قبول نمیکنم، میگی تو با من شک داری یا مثلا یه چه مدلی، ولی خب کاری میکنن که یه کاری پیش میارن که مثلا با اعصابت بازی کنم. ما هیچ شک نداریم، ولی چرا باعث میشن که دلایلی ایجاد کنن که شک و تو مرد ایجاد کنن؟ این خواهش میکنم جماعت اینو مشکلات کنن که اصلا هدفشون از این کارا چیه.
آخه ما دو دسته شکاک داریم، تون تون میگم. یه دسته اونایی که دارن همینجوری نون و ماستش میخوره، یا مین یه چیزی جلو چشش مثلا میاد و شکش برانگیخته میشه. یه عده نه، یه عده آدمو این که اصلا دنبال موضوع میگردن، دنبال مدرک، دنبال هیچ چیزی هم نیستا، اما مثلا هی چک میکنن، هی کنترلگرن. اونایی که جزو دسته این کنترلگرها و دنبال یه چیزی میگردن هستن، اینا اسمشون شکاکه، پارانویدن و باید حتما مراجعه بکنن و اینکه این رو درمان کنن. اما اونایی که نه، یک چیزی رو میبینه، متوجه میشه و یا یه چیز واضح و آشکارا، نیت خانی ذهن خانی، نه اونها نه. اما اینکه خب خانما شاید دنبال محبت، میخواد آقاش رو یه جوری هول بده برای اینکه به من محبت بکن، خیلی عوامل داره که اگر خانم اینجوری نشون میده و شما رو میخواد تحریک بکنه، ان شاءالله باز مفصل تو بعد.
باز دوباره یه ضرب المثل یادم اومد. آقا میگن قبل از ازدواج چشم و گوشتو حسابی باز کن، بعد از ازدواج حسابی ببند.
من حدوداً 4-5 سالی هست با خانم ازدواج کردم. اخه متأسفانه بنا به دلایل پزشکی من هنوز با هنوز بچه‌دار نشدم. و این باعث شده از لحاظ روحی روانی یکم به هم بریزم و خودت تصمیم گیری خودت خوش کردیم. اول که خودت تصمیم گیری کم شده، ضعیف شده و خودت تصمیم خوش کردیم حقیقتاً شدت یافته. خواستم از مهمون عزیز درخواست کنم که چه فکر و پیشنهادی به من میدن که من هم خودت تصمیم گیری تخفیف بشه و هم تصمیم خوش کردیم توی خونه کمتر بشه.
ایشون از همون افرادی هستن که میخوان اوضاع رو بهبود ببخشن.
نه نیا کنید، این من یک جمله گفتم، اگر دارن را برای بچه دار نشدن معالجه انجام میدن و داروهایی رو مصرف میکنن، بعضی از این داروها میزان پرخاشگری رو بالا میبره. اگر تستوسترون، اگر هورمونای خاصی دارن مصرف میکنن، رجوع کنن به اون داروها، شاید از اون داروهاست. اما اگر بحث روانی هست و بحث حالا اینکه به خاطر بچه دار نشدن به هم ریختن و یکم به هم ریخته شدن، اون رو به نظر من توکل به خدا بکنن و به یه مشاور رجوع بکنن که یکم این صحبت بشه باهاشون، بکنم حالشون خیلی بهتر بشه. اما من اون بحث هورمونیه رو بیشتر دخیل میدونم.
220-40000 220-50-952 دایره بفرمایید.
خانم من خیلی اصرار داره که شب حالا هر جا هستیم شب پیش هم باشیم، یعنی این که من نمیتونم بیشون خونه مادرش بذارم بعد خودم جای خونه خودمون باشم و این وضعیت رو دوست ندارم، دوست دارم بعد موقع به کار خودم برم. میگه با هم باشیم، با من باشیم، اگه در مورد اینم توضیح بدیم هم باشم.
والا به نظر من زیاد خواسته چیزی نیست،
نامعقولی نیست.
اما اگر میبینید دیگه خیلی وسواس گونه است، یا مثلا تو حتی اجازه مثلا یک ساعت بیرون موندن هم نداشته باشی، یا خب اونها یه کمی میتونه آدم راجبه صحبت بکنه، اما اینکه خب زن دوست داشته باشه که همسرش کنارش باشه و پیش هم باشن، نمیتونه زیاد خواسته نامعقولی باشه. ولی خب بالاخره شما می حق دارید، حالا بالاخره یک شب در سال اگر خواستی تنها بری خونه بخوابی، حالا اون حقو به تو بدن. اما اگر بخواد زیاد بشه این حق خواستنه، خب نه، یه کمی درست نیست.
آقا از قدیم الایام گفتن یه سر و یه بالین، زن و شوهر اینجوری هن، برای چی باید جدا از هم باشن آخه؟ نمیفهمم چرا.
عباسی هستم از شهرستان سیرجان. خواستم از کارشناس محترمتون بپرسید آیا پول میتواند مشکلات خانواده را حل کند یا نه؟ واقعا پول یک معضل است یا یک کارگشا؟ تمام مشکلاتی که در خانواده ها که در جامعه کنونی مطرح میشه، آیا مردم میتوانند با پول آنها را حل کنند یا که نه؟
نیا کنید، پول آسایش میاره اما آرامش نمیاره. شما بهترین لوازم آشپزخونه هم داشته باش، بهترین مواد اولیه هم داشته باش، اما وقتی آشپزی بلد نباشی غذای خوبی نخواهی پخت. این که من چجوری دارم زندگی میکنم بستگی به یک سری مهارت‌های زندگی داره. پول مکمل اون داستانه، اما اگر اون مهارت‌ها رو نداشته باشم با همون پول هم خرابکاری خواهم کرد. پس این که من بگم آیا پول میتونه، آره پول آسایش رو میاره، اما آرامش هم بخش مهمی از زندگیه که آرامش با پول به دست نمیاد. آرامش رو باید با مهارت‌های زندگی، اخلاق خوش، ادبیات خوش و با آموزش باید یاد گرفت. قرار نیست کسی ما رو خوشبخت بکنه، ما قرار خودمون رو خوشبخت کنیم. پولم به اندازه حد نیاز لازمه. من نمیگم نه پول خوب نیست بریزیم دور، نه، وقتی کسی میره خواستگاری باید کفایت و لیاقتش رو هم بیاره، شرافتش که خوب سر جاش، اینکه نیتش با عملش که دروغگو نیست ببینه اون شرافتش، اما توانمندیاش اینکه چقدر تا حالا تونسته برای خودش توانمندی کسب کنه و نتایجش اینکه بالاخره آقا 30 سال 40 سال زندگی کردی، خب چیز نتیجات کو، پولت کو، زندگیت کو، اینکه عللی دللی نکرده باشی، اینها میتونه یه شاخصه هایی برای افراد باشه که ما رو بسنجن. اما اینکه پول بخواد هم آرامش بیاره هم آسایش، آسایش درسته، آرامش به شرط ها و شروط هاست.
خدا دل خوش به همه ما بده و بتونیم از همه امکاناتی هم که خدا نصیبمون کرده استفاده کنیم. و اما بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه رادیو جوان و پیام های شما. 30881. وقت و عاقبت شما به خیر باشه. خیلی متشکرم به خاطر همراهیتون و خوشحالم از اینکه در دایره قرار گرفتیم که از سراسر ایران داره پیام‌های شما، صدای شما، مسائلی که دارید به دست ما میرسه. ما در دایره رادیو جوان کنار شما خواهیم بود. بحث امروزمون درباره اینه که زن و شوهر دقیقا چه ادبیاتی باید با هم دیگه داشته باشن تا واقعا روز به روز خوشبخت و خوشبخت‌تر بشن و لذت ببرن از اون پیمان و عهد مشترکی که با هم دیگه بستن. اگر در این خصوص مشکلی دارید، مسئله‌ای هست، نکته‌ای هست، حتما با ما در میون بذارید تا در کنار آقای دکتر حمیدرضا بابا مرادی، روانشناس و مشاور خانواده، بتونیم به گوشه‌ای از این مشکلات بپردازیم. اما حکایت اتاق رایگانی که ما داریم اینه که ما در برنامه دایره می‌دونید که همایش‌های رایگان رو داشتیم که در شهر تهران برگزار شد. همایش‌های بسیار موفقی بود، اما با توجه به این که ممکنه بعضی از آدم‌ها نتونن خودشون رو به اون همایش‌ها برسونن، برنامه دایره تصمیم گرفت به عنوان رسانه که نماینده مردم هم هست، از آقای دکتر بابا مرادی خواهش کنیم که یک اتاق رایگان مشاوره رو در اختیار ما بذارن، یک زمانی از وقتشون رو صرف شما بکنن. اگر نیاز به این مشاوره رایگان دارید، عدد 1 رو به 30881 ارسال کنید، ما با شما تماس میگیریم. لطفاً فقط پیام بدین به ما و زنگ نزنید. البته با عرض پوزش از همه هموطنان عزیزمون، فعلا این شرایط مخصوص ساکنین شهر تهران هست تا بعد ما شما رو به دفتر و اتاق مشاوره رایگانی که آقای دکتر بابا مرادی در اختیار ما قرار میده هدایت کنیم، یک روز مشخص رو براتون در نظر بگیریم، شما تشریف ببرید و مشکلتون رو با آقای دکتر بابا مرادی در میون بذارید. این کاری که تیم دایره داره سعی میکنه انجام بده و یه خدمتی به شما باشه. این از این. 30881 و سامانه پیام کوتاه شما. هم شما بشنوید شنونده ها، هم آقای دکتر حواستون پیش من باشه لطفا. عمران فرجزاده از تبریز، خدا رو شکر، اول با این پیام شروع میکنم که گفته یه زندگی معمولی داریم، خوشبختیم چون با احترام همدیگر رو درک میکنیم و زندگی خوبی داریم. چشم بعد از همه شما دور باشه انشاءالله. اگر اجازه بدیم بعضی از اسما رو نمیخونم، شاید مثلا اسما رو بخونم یکی بشنوه شرشه، مهم اینه که پیامه رو میخونم براتون. از شهر کرد یه دوستی گفته که همسر بنده دچار سوء ظن شدیده، به نحوی که همواره بنده رو متهم میکنه به بچه بودن، درست رفتار نکردن، زود قضاوت کردن و عصبانی شدن. با هیچ توضیحم قانع نمیشه.
خانم بود یا آقا بود؟
نه آقا بودن. آه اینا هم بگیم. بله بله آقا.
همسرشون سوء ظن شدید، ولی
به ایشون سوء ظن داره.
آخه چیزایی که گفت آخه سوء ظن نیست.
بله.
مثلا اینکه خب بچه بودن، خب درست تصمیم نگرفتن، اینا بود دیگه.
یعنی خانومه به همسرش گفته آقا تو بچه‌ای ارتباط برقرار کردن بلد نیستی، سوء ظن دارم بهت، اصلا آدمی هستی که زود عصبانی میشی، زود قضاوت میکنی. یعنی همه اینا رو به شوهره میگه خانومه، میگه حالا من چیکار باید بکنم با همچین زنی؟
بالاخره بعد از خانوم پرسید
دلیل
این چیزایی که اینا رو به آقا میگی چیه، چون این به عنوان سوء ظن من نمیتونم اینو قبول بکنم. خانم داره یک سری توقعاتش رو بیان میکنه، ما به اینا میگیم تعارض، یعنی تفاوت ایدئال ها. از نظر خانم ایدئال یک جوره، از نظر آقا یک جوره دیگه، فاصله این دوتا میشه تعارض. آقا خانم میگه آقا من ایدئالام اینجوریه، تو چرا طبق ایدئالای من نیستی؟ بیا بعد طبق ایدئالای من باشی، بچه نباش، اینجوری باش، این باش، این باش، این باش. آره یه موقع است که به شما میگه که مثلا این کار تو نقشه بود، اینو تو از من مخفی کردی، تو اینجا داری این کار غلط رو انجام میدی، به شما برچسب بزنه، اون میشه اون حالت شکاک بودن و اینها. اما وقتی شما کلمه شدید رو به کار میبرید، ما تو روانشناسی اصطلاحی داریم میگیم هر جا کلمه خیلی به کار رفت اونجا یه اشکالی وجود داره. طرف خیلی یک کاری رو روی خیلی روی یک موضوعی اصرار میکنه، یا حتی یک صفتی خیلی توی ما هست، یه بچه خیلی درس خونه، خیلی گوشه‌گیره، خیلی مؤدبه، یا خیلی در حقیقت بیرونیه، خیلی این خیلیا که میاد ما بعد کمی گوشمون تیز بشه که آقا برای چی من خیلی زنگ ورزش هم نمیرم ورزش کنم، همش دارم درس میخونم. نه، من انگار یه چیزیو دارم مخفی میکنم یا پنهان میکنم و اینکه ترسم رو از ورزش کردن رو دارم قایم میکنم یا خجالتی بودنم رو دارم قایم میکنم. اینها چرا من مثلا نشستم به فرض این همه حالا کارهای مختلف انجام دادم که شاید نه نباید اصلا لازم نبوده و شاید همسنای من انجام ندادن. اینها رو بعد کمی دقیق بشیم بهش و بگردیم توی وجودمون که چرا اتفاق میفته. اگر این خیلیه وجود داره یا مشاور حالا همون شهر خودشون برن مطرح بکنن، در امکان بهتر شدن هست.
آقا انشالله همیشه تنتون سالم باشه، ولی آدم وقتی که مریض میشه به دکتر مراجعه میکنه، روح ما هم یه وقتهایی مریض میشه و کم ممکنه بیاره. به همین خاطر لازمه که این تخلیه های روانی صورت بگیره و به روحمون هم بپردازیم. گفتند سلام خانم عباسی، خانمی که بعد از 20 سال نتونسته عشقش رو به همسرش ثابت بکنه و توی دل همسرش جا بشه، که نباید انتظار داشته باشه جمله دوست دارم رو از شوهرش بشنوه. این بابت همون حرفای اول ما سیمیم، این جمله ها رو
الان آقای گفته،
خانومی که بعد از 20 سال نتونسته عشقش رو به همسرش ثابت. بله 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 بله،
قاضی آقای گفته که این خانم که نتونسته عشقش،
بله حالا چجوری من بهش بگم دوست دارم عیال؟
خب شما پیش قدم شو، اون آتیشو توی ایشون روشن کن.
بله درسته،
قرار نیست که همیشه یک کسی اون بیاد، یعنی چرا شما تو دل ایشون جا نکردی؟ یعنی این رابطه دو طرفه است، خیابون دو طرفه است. من که همش نمیتونم طلبکار باشم، توقع داشته باشم که آقا طرف مقابل من حتما بیاد خودشو به زور تو دل من جا بکنه که من یه جمله دوست دارم بهش بگم. خب که نمیشه که. خب تو این وسط چی کاره داستانی؟ تو چرا این آتیشو تو طرف مقابل روشن نکردی؟ این انگیزه رو به طرف مقابلت ندادی که آقا تو بیا تو این انگیزه رو بهش بدی که اون بیاد سعی کنه که تو دلتو وارد بشه و بخواد تو دلتو بشینه.
بس حالا یه چیزی هم بگم آقای دکتر، ما که حالا مفصل نگفتن کیان و کجان و جریان زندگیشون چیه، ولی به عنوان یه زن
من در حد یه جمله که گفت.
آها بله درسته. حالا منم به عنوان یه زن اینجا بگم، ببینید خانم ها واقعا از نظر شنیدن حرف های خوب از طرف همسرشون واقعا دلگرم میشن به زندگی، ولی یه وقتایی هم هست میبینی ان شاءالله که تعدادشون خیلی اندک باشه، ولی میبینی طرف مقابلت هزار تا جفا بهت میکنه، تو رو ندیده گرفته، احترامت رو، حرمتت رو ندیده گرفته. طبیعیه وقتی بعد از یه سری جفاها بیای بگی دوست دارم، من نمیتونم اون رو باور کنم. یعنی مثلا دارم میگم کسی که همسری که دست بزن داره، خدای نکرده بعد از اون دست بزن بیاد بگه دوست دارم، به دل اون زن ممکنه واقعا نشینه. یعنی رفتار ما عکسش هم هستا، یعنی خانومی خیلی که پرخاش میکنه و صبح تا شب همسرش رو آزرده خاطر میکنه، اگه به همسرش بگه که من دوست دارم، اون مرد ممکنه زیاد این دوست دارم به دلش نشینه و احساس کنه حالا دوباره تکرار میشه و روز از نو و روزی از نو. پس خیلی نباید به این دلگرم باشم. فکر میکنم بعضی از این عوامل هم میتونه مؤثر باشه.
و یه نکته مهم دیگه هم که هست، نگاه بکنید، قدیما میگفتن مهربانو مهربان، مهربانو به خانم‌ها میگفتن کسی که تولید مهر بکنه و مهربان کسی که از اون مهر محافظت بکنه. پس شاید وظیفه تولید اولیه مهر کردن خانم هاست، اما شاید این خانم‌ها بیشتر میترسن. این جمله خیلی جمله بعدیه که نمیدونم پررو میشه، نمیدونم با سیاست بعد رفتار کنیم، نمیدونم همش در مقام اثبات بذاریم جوهرمونو، اینها رو بعد بذاریم کنار. واقعا فضای خانواده یک فضای تعامله، یعنی خارج از همه اون چارچوب ها و اون اداها و این داستان ها و سیاست ها، واقعا فضای خانواده بعد فضای مملو و از محبت و صمیمیت باشه. هر کدوم از طرفین باید تلاش بکنن که به این محبت و صمیمیت دامن بزنن و تا اونجایی که میشه درجهش رو بالا ببرن. دنبال این نگردیم که کی اول باید شروع بکنه، ولی اگر کسی هم شروع کرد اون رو ناامید و سرخوردش نکنیم، این خیلی بدتره. طرف میاد وارد بشه و شما میگی یه چیزی رو بهانه میکنی 10 سال پیش که آه تو اون موقع نمیدونم فلان کارو نکردی، تازه یاد تصفیه حسابای شخصیمون میافتیم. خیلی مبحث گسترده است، من در حد اون یه جمله جواب دادم، از اون دوستمونم عذرخواهی میکنم.
برای اینکه بدونید پیام های شما رو داریم میخونیم، حالا این توضیح رو آقای دکتر دادن، به همین پیام هم مربوط میشه. گفتن که در مورد این ادبیات کلام باید بگم بعضی آقایون میگن مرد که نباید قربون صدقه زن بره، مرد فقط باید پول در بیاره و مادی به قضیه نگاه میکنن، میگن مادیات رو فراهم کردن و این امکانات رو درست کردن خودش یه زبون قربون صدقه است و زنها باید این رو بفهمن، یعنی توقعی از این بابت نباید داشته باشن. خیلی جالبه. گفتن من و همسرم هر دو تا شاغلیم، جالبه که همکار شما هم هستند و هر دو روانشناسن آقای دکتر. بله، ولی از آن جایی که کوزه‌گر از کوزه شکسته آب میخوره، گفتن که متاسفانه خانمم هم همیشه با صدای بلند صحبت میکنه، عصبانیه، بچه‌ها رو دعوا میکنه، تو کارهای خونه هم من کمک میکنم ولی همیشه من مقصرم.
خب اینجا اومده دفاعی هم روانشناس. نیا کنی دلیل نمیشه که اگه طرف روانشناسه مثلا خودش مشکلی نداشته باشه، مثلا اینکه ما توقع داریم مثلا که حالا حتما خودش روانشناس شد بعدی خودش حتما هیچ گونه مسئله ای نداشته باشه، نه مثلا اینکه خب طرف یکی قند خون بگیم تو دکتری چرا قند خون داری، خب بابا دکتر دیگه قرار نشه که جلوی قند خونش هم گرفته بشه. باز برمیگردیم به بحث اختلالات، بعضی از اینها اختلالات یا اختلالات هورمونیه، میبینید تیروئید کمکار پرکار، اینا همه توی هیپوفیزشون خوب کار میکنه، اینا همه روی نحوه اون پرخاشگری آدمها تأثیر میذاره. این پرخاشگریه علتهای مختلف میتونه داشته باشه، یعنی ما خیلی ساده از کنارش رد نشیم. شما اگر توی خانوادتون طرفتون شخصیه که میبینید زیاد پرخاشگری میکنه، زیاد دعوا میکنه،
عصبانیه،
زود عصبانی میشه، زود از کوره در میره، حتی باید به مباحث جسمی هم توجه بکنید که آقا اختلالات هورمونی نکنه پیش آمده باشه، شاید مشکلی پیش آمده باشه، به راحتی از کنارش رد نشید. و توی بحث اختلالات هم شخصیت‌های مرزی هستن، شخصیت‌هایی که به راحتی هیجاناتشون رو بروز میدن، نمیتونن کنترل بکنن، صفر و صدی هستن، یا خیلی مهربونن یا از اونور خیلی به هم ریخته و عصبی میشن. اینها رو باید به نظر من قدری جدیتر بهش نگاه کنن و اگر لازم شد حالا پیش یه
مشاوره یا پیش یکی از همکاران برن. خب خدمت شما عرض کنم که بعضی از پیام هاتون که به دست ما میرسه خب درباره مسئولیت پذیری واقعا به بحث امروز ما مربوط نمیشه، چون تعداد پیام ها و تلفن ها در خصوص ادبیات کلامی و مشکلاتی که از این ادبیات ممکنه گاهی نشأت بگیره زیاده. پس با اجازهتون اولویت با اون دوستانیه که درباره بحث امروز ما دارن صحبت میکنن. روسیه یه نفر از قم شنونده هامون بهمون زنگ زده بود، گفته بود مگه شما قرار نبود هفته دیگه که این هفته باشه درباره نیم ساعت ورود اول آقایون به خونه صحبت بکنید؟ راست میگین، من یادمه، حداقل درباره ادبیاتی که در ابتدای ورود آقایون خانم ها باید استفاده بکنن یا حتی آقایون استفاده بکنن کوتاه بگیم که حداقل این شنوندمون هم راضی باشه و ما هم به قولمون عمل کرده باشیم. البته در مورد این در برنامه های آتی مفصل صحبت میکنیم. آقای دکتر زمانمون کمه، تلفن ها زیاد،
به حد یک دقیقه، حد 30 ثانیه نکنید. آقایون مثل ستاره دنباله دارن، بارها گفتم وقتی وارد خونه میشن اگه میبینید سر ستاره دنباله دار اومد، هنوز دنبالش بیرونه، هنوز سر کاره، هنوز تو تاکسی، هنوز تو دعوا میکنه، هنوز تو سوپری است، تا برسه و مستقر بشه یه حدوداً بین یک ربع تا نیم ساعت بستگی به حال آقایون این در حقیقت
طول میکشه تا خودشون با محیط خونه وفق بدن.
دقیقاً خانم ها سعی کنن پیشباز برن، سعی کنن بدون اینکه زیاد صحبت بکنن، نمیدونم مثلا کیف برو بگیرن، نمیدونم اگه چیزی خریده ازش بگیرن، خسته نباشیدی بگن،
اون شربتی بدن، چای
بدن، در حقیقت اون استقبال، اون پیش استقبال رو انجام بدن. از همون اول وارد ارتباط کلامی نشن. آقایون توی اون اول داستان زیاد قدرت پذیرش یک رابطه کلامی رو ندارن، تا یه کمی مثل یک چجوری بگم چای شیرینی که هم زدید، تا یه کمی آروم بشه این هم زدن درست بشه، یه کمی صبر کنیم، یه کمی سوال پیچشون نکنیم، چون آقایون نمیتونن در آن واحد 3-4 تا کار انجام بدن، حالا دو تا کار، حتی مثلا لباسشو در بیاره حرف بزنه، یا نمیدونم بره آمد بره دست صورتشو بشوره، مثلا بیاد بشینه یه کمی استراحت بکنه، چایشو بخوره، بعد که دیگه مستقر نمون مقام شد اون موقع بشینن من میتونم
میگیره میخوابه اون وقت آقا کاراشو که انجام داد میخوابه.
آره آقایون هم که وارد میشن نیا کنید، این فقط برای خانوما نیست، آقایون هم دقت بکنن اگر خانم مثلا خونه رو مرتب کرده، غذای خوبی پخته، مثلا به خودش رسیده، اینها رو به عنوان توجه کردن به خانم نگه، همینجوری سرش نندازه پایین بیاد اینا رو بده دست خانم رو بره بیفته رو این ببینم تلویزیون بزنه توی کانال ها ببینه اخبار چی میگه،
بگه به بچه خونه عجب بوی غذای خوشمزه‌ای از این
دقیقاً.
مثلا آشپزخونه میاد اینجوری
دقیقاً و کوچکترین تغییری هم که تو خانم اتفاق افتاده باشه اینها رو هم باید لحاظ بکنه، دقت بکنه، آقا همین جوری نیاد تو خونه، یکم دقت بکنه، سعی کنه همیشه دستش یه چیزی باشه وارد خونه میشه، برای خانومش سعی کنه یه شاخ گلی، یه هدیه، یه حتی یه کارتی، حتی یه نوشته خانم امروز مثلا
تا کم هر چی باشه دل آدمو خوش میکنه،
یه تیکه کاغذ ببره، آقا من امروز سر کار یه رو بیکار بودم برات این شعر رو خوشم اومد اینو برات نوشتم،
بله
اینو میخوام برات بخونم، اینا به خدا لوسبازی نیست، اینا
پولی چیزی هم نمیخواد. یعنی ما وضع اقتصادیمون زیاد جالب نیست، خب نداریم.
دقیقاً
زبون خوش، فقط زبون خوش.
آفرین. همین این برای اون خانم انگیزه میشه، یعنی شارژش میکنه، پرش میکنه. دیگه لازم نیست تو بری خودت تیکه و پاره بکنی، یا اگرم میخواد گلگی بکنه همون اون یه بیت شعره، یه جمله
اصلا
تموم
میشه، آب رو آتیشه.
یعنی اینها خلاقیته و ما و آقایون باید این خلاقیت ها رو داشته باشن. این خودش نیم ساعت داستان من سعی کردم، حالا این دوستمون ناراحت نشه ازمون. خیلی
درود بر شما، خیلی متشکرم. تلفن هامون خیلی زیاده، ازتون متشکرم آقای دکتر. خودکارتون رو بی زحمت بردارید، سه تا تلفن میخوایم الان پخش کنیم. یادداشت کنید هر تلفنی رو جداگانه، برای هر کدومشون یک دقیقه توضیح بفرمایید. 220 40000 220 5952 شماره تلفن های ماست، ولی لطفاً دیگه زنگ نزنید چون شرمنده تون میشیم. لطفاً اگر در اتاق مشاوره رایگان ما میخواهید باشید، به همت رادیو جوان و برنامه دایره ما شما رو هدایت میکنیم، یه روزی رو تعیین میکنیم برید به اتاق مشاوره رایگان برنامه دایره با حضور جناب آقای دکتر بابا مرادی و مشکلتون رو اونجا مطرح کنید. فقط کافیه عدد 1 بی کم و زیاد، فقط عدد 1 رو به 30881 ارسال کنید. و اما صدای گرم شما.
دنیای امروزه که خانم‌ها هم شاغل هستن، آقایون هم شاغل هستن، آیا این هزینه‌های زندگی رو فقط باید یه آقا متقبل بشه یا خانم هم میتونه مشارکت کنه؟ مشارکتش باید به چه نحوی باشه؟ اصلا مطرح کردن این درسته درست نیست؟ کلا در این زمینه راجع به هزینه‌های زندگی و اینکه هر دو طرف هزینه‌ها رو تقبل کنن مثلا یه بحثی اگه امکان داره انجام بده. خیلی ممنون.
بنده حدوداً 7 8 سال از خانومم جدا شدم و هر دو تا موندیم، نه اون ازدواج کرده نه منم ازدواج کرده. از آقای دکتر میخواهم یه راهنمایی از من بکنه که چه کاری بکنم که دوباره من خانومم دوباره با هم زندگی کنیم. ما 3 فرزند داریم، فرزندانمون هم همه خانواده خودشو دارن، فقط من و خانوم تنها موندیم.
خواهرهای این خانوما چقدر چرا زیاد میتونن اثر بذارن؟ هر موقع خانم ما هر جایی میخواد بره روی خانم ما اثر میذاره، من میبره. میخواستم از کارشناستون بپرسید که چیکار باید کرد؟
بله دیگه، چه کار باید کرد آقای دکتر؟ میخواید از این پیام آخریمون شروع بکنیم که تلفنش هم شنیدیم؟ از اولی شروع کنیم دیگه. دکتر شما اید دیگه، بفرمایید.
میاد کنید، خب شهر، عرف، قانون، همه میگن که آقا زنها اون چیزی که به دست میارن جز مایملک خودشون.
بله.
اما خب به این شدت هم نمیشه این رو امضا کرد و قبول
شرع و قانون میگه، ولی مرام و معرفت و جوانمردی میگه که با هم مشارکت کنید تو این دوره زمینه.
نه به اون شکل مشارکت هم نه کنید. تقریبا الان یه عرفی باب شده که خانم ها بین 30 تا 40% حالا اون آوردهشون رو میتونن توی خانواده خرج کنن.
بله.
اما تا 60% یا 70% مال خودشونه.
بله.
و اون رو هم وظیفه و باید نیست.
درسته، لطف میکنن.
میتونم بگه نه نمیخوام. شاید اون روز اولی که قرار بود مثلا ایشون بره سر کار، شما باید این شرط تایی رو میکردی که آقا من مثلا تو 30% درآمدت رو باید بیاری.
بله، بله.
اما وقتی شما اجازه دادی، اجازه مشروط ندادی.
درسته.
چون اجازه غیر مشروط دادی، مثلا همین حرفی نمیتونی بزنی، فقط میتونی به عنوان یک جوانمردی، به عنوان یک گل ریزان از طرف خانومت.
البته داریم خانوم هایی که واقعا تمام حقوقشون رو توی یه زندگی مشترک خرج میکنن، کاسه سوا از همدیگه ندارن. خب تلفنت بعدیمون.
احساساتی شدم وقتی دیدم خب اینا 8 سال اینجوری جدا شدن و این آقا اینقدر عاشقانه داره در رابطه با خانمش صحبت میکنه. نیا کنید، بالاخره شما به واسطه یک سری دلایلی از هم جدا شدید. تا اون دلایل برطرف نشه، دوباره کنار هم قرار گرفتن شما فایده ای ندارد. یعنی الان فقط دلتنگ هم شدید، یه بحث احساسیه. اما وقتی دوباره کنار هم قرار میگیرید، همون مصیبت ها و همون داستانا دوباره بلوغی میزنه بالا و دوباره اون داستان تکرار خواهد شد. یعنی
بله.
انگار یه سیکل، یه دایره‌ای که تکرار خواهد شد.
بله.
و اینکه چرا نکنید، خب ما یه سری گروه‌های فشار داریم که توی خانواده ها خیلی حرفشون بروه.
یعنی خاله ها و خواهر خانم ها گروه فشارن الان دقیقاً؟
کسایی هن که نکنید، ما پرشر گروپ توی علوم سیاسی به کسایی میگن که توی داست زندگی نیستن، اما بسیار نظرشون میتونه تاثیرگذار باشه.
بله.
نظراتشون، صحبتهاشون، اینها بسیار تاثیرگذاره. پس ما اگر میخوایم زندگی خوبی داشته باشیم، بعضی وقتا باید اونها رو هم
داشته
با هم با خودمون همغول کنیم یا خودمون رو با اونها قدری هماهنگ کنیم. این یک. ثانیاً هم که همسرمون یقیناً بعد از چندی متوجه خواهد شد که این خواهر خانم آیا خیرش رو میخواد یا اینکه خدای نکرده شرش رو.
و البته خدمت شما هم عرض کنم که همیشه نظر ما بر این بوده که اجازه بدیم هر کسی زندگی مستقل خودش رو داشته باشه و خوبی هامون به دیگران برسه. آقای دکتر بابا مرادی، خیلی از شما متشکرم که همراه ما بودین. هفته آینده هم به شرط بقا در کنار شما در برنامه